أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم کتاب انسانه، یعنی در تمامی این آیات 6000 خورده آیه معرفی شخصیت انسانه، ساختار وجودی انسان، سیر انسان، موانع سیرش، دشمنانش، یارانش. پس از این نگاه اگر کسی قرآن رو مطالعه بکنه، دائما داره کتاب خودش رو مطالعه میکنه. از طرف دیگه عرض کردیم شب‌های گذشته که قرآن کریم معرفی شخصیتی است به نام غیب، که اون غیب حق تعالی است. یعنی در این حال که انسان رو معرفی میکنه، در همون حال حق تعالی رو معرفی میکنه، چون معرفی این دو شخصیت دو روی یه سکه است. معرفی حق تعالی مساوی با معرفی انسانه، معرفی انسان مساوی معرفی حق تعالی است. همونطور که ما در تعابیر رواییمون داریم که معرفت نفس معرفت اللهه، در آیات قرآن داریم نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان خدا باعث نسیان نفس میشه. اما عرض کردیم که در معرفی این دو شخصیت بیان میکنه که انسان که اصل عالم خلقته و به تابعش تمام این اسباب و علم و اسباب و علل و عوالم وجود، همه و همه فقیر، غیر مستقل، محتاج حق تعالی، و فقط یه غنی مطلق در عالم هست، اون حق تعالی است. و همگان غیر مستقلن و فقط اون مستقله. یه مطلب دیگه اضافه کنیم، اون مطلب این است که اون مستقل به این غیر مستقل، اون غنی مطلق به این فقیر مطلق میگه بیا در دامن من در دل آتش برای تو گلستان ایجاد میکنم. بنده تصور میکردم که داستان یوسف داستان عجیبیه، چون میگن سوره یوسف سوره ولایت. در سوره یوسف خداوند شخصیتی رو معرفی میکنه که همگان از دور و نزدیک در صدد له کردن این شخصیت در زیر پای خودشون هستن. یکی میخواد بکشتش، یکی میخواد تو چاه بندازتش، یکی میخواد به غلامی بفروشتش که اصلا نامش از روی زمین محو بشه، یکی میخواد دامنش آلوده کنه. و همه این اشخاص هم یا بستگان نزدیک خودشن یا قدرتمندان روزگار، و خداوند یه تنه ایستاده و میخواد یوسف رو عزیز کنه و میکنه این کار. اما بعد متوجه شدم از این عجیبتر داستان جناب موساس و داستان فرعون، این عجیبتره. قدرت نمایی خدا اینجا خیلی عجیب. فرعونی که با همه سپاهش میخواد جلوی تولد موسا رو بگیره، خداوند میگه من موسا رو به کوری چشمت در دامن خودت بزرگ میکنم، در دامن همون فرعونی که میخواد موسایی در کار نباشه موسا رو رشد میده. این قدرت نمایی خودست. این فصل سومه عرایز ماست. ما سه تا فصل داریم، چون فصل اول و دومو گفتم شاید سوال پیش بیاد و بگیم بس ما که فقیر مطلقیم و خدام که غنی مطلق و عالم که همم که هیچ کارن، و فوری هم اولین سوالی که تو اینجور موازه پیدا میشه سوال جبره دیگه، بس ما همه مجبوریم. نخه، بله اون غنی مطلق، ما فقیر مطلقیم. او گفته بیا. اون غنی مطلق که تمام قوانین عالم و اون نوشته و ما درش هیچ دخالتی نداریم و سررشته تمامی اسباب در دست اوست که در دست ما نیست، اون برای ما یه دستوری تعیین کرده. اون میگه بیا. حاج آقا میفرمودن از قول علامه، حالا اگه اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، که علامه فرموده تمام قرآن اینه، تعال 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 او، یعنی بیاین بالا، حرکت حرکت عمودیه، یرفع الله الذین آمنوا، خدا مؤمنین رو بالا میبره، عمودی هم عمودی در جهت ریاضی نیست، حرکت صعودی در بواطن این عالم. اون وقت اگر کسی آمد، هر قدمی که جلو میره، قنای اون غنی مطلق در ظرف وجود این سالکی که داره سیر میکنه ظهور پیدا میکنه. سالک میشه مظهر اسماء و صفات خدا. خداوند در یه جایی میگه هادی منم ولا غیر، اما در یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنه. اون وقت اگر کسی سوال کنه که خب پایان این مسیر چیه، جوابش زیارت جامعه است. پایان این مسیر انسان چه خصوصیاتی پیدا میکنه، چه قابلیتهایی پیدا میکنه، میشه اهل بیت نبوه. تمام دستورالعملی که انبیا آوردن، تمام اسراری که در نزد انبیا بوده، در نزد این سالک جمع میشه، میشه موضع رساله. تمام آنچه که انبیای گذشته آورده ان جایگاهش میشه سینه این انسانی که این مسیر رو طی کرده. مختلف الملائکه، ملائکه‌ای که مدبرات عالمن، از این بیت حرکت میکنن. خزان العلم، علم از این مقام ریزش پیدا میکنه، کلید علم در دست اون قرار میگیره. هر جا در هر نقطه از عالم علمی وجود داشته باشه، اشراقی به ذهن عالمی پیش بیاد، از ناحیه اوست. منتهى الحلم، نهایت حلم و خویشتنداری اینجاست. خب اینا صفاتی بود که ما در فراز اول این زیارت جامعه به این صفات سلام کردیم. سلام کردیم یعنی گفتیم ما در مقابل این ویژگی ها تسلیمیم، ما به این ویژگی ها سلام میکنیم، یعنی ما در آستانه این ویژگی ها وقتی قرار میگیریم خیانت به این قاعده نمی کنیم، خیانت به این دستورالعمل نمی کنیم، این دستورالعمل در نزد ما ایمن است. خب این مقدمه خلاصه بود از اون چیزی که ما شبهای قبل عرض کردیم. حالا ادامه عرایض ما فعلا از 17 فصلی که این زیارت شریف داره، فصل اول شما شروع کردیم، فصل اول 19 صفت از صفات انسان کامله که مصداق بارزش محمد و آل محمد هم. در هشتمین صفت امام هادی می فرمایند که و اصول الکرم، مرحوم علامه مجلسی می فرماید الکریم الجواد المعطی، بخشنده عطا کننده رو میگن کریم، یا معنی دیگرش الجامع لانواع الخیر و شرف و الفضائل، کسی که تمام خیرات و شرف و فضائل در اون جمع شده نامش کریمه. و بالمعنیین فیهم ظاهرون، هر دو معنی در این بزرگواران ظاهره. داستانهای فراوانی از خودشون و از شاگردانشون و از رعیتشون در این زمینه ها هست که شما سینه شما پر است از این داستانهایی که شنیدین از کرم این بزرگواران. و یحتمل و ان یکون المراد، ایشون یه تعبیر دیگه هم میکنه، میگه ممکنه مقصود از این اصول کرم این باشه که انهم اسباب و کرم الله تعالی، چون میفهمد اصل کرم، اصل ریشه است. این بزرگواران اسباب کرم خدا به بندگانن، به شفاعت سوریت و المعنوی، هم به شفاعت سوری هم به شفاعت معنوی. شفاعت سوری اینه که دعا کنن تا باران کرم به بندگان ریزش پیدا بکنه. شفاعت باطنی این که از کانال این بزرگواران امور کرم به بندگان عطا میشه. حالا یه نکته دیگه هم اینجا هست، ما بعضی وقتا یا خیلی وقتا دستمون در ترجمه کردن بسته است، خصوصا در ترجمه کردن عبارت‌های عربی. یکی از بزرگان شاگردان علامه طباطبایی فرمودند که مرحوم علامه طباطبایی کرارن در جلسه درس می‌فرمود کرامت معادل دقیق فارسی ندارد. نمیشه این کرامت رو ترجمه کرد و برای بیان آن از چند لفظ باید استفاده نمود. اون وقت می‌فرمودند چون کرامت اینطور ترجمه کردند: اگر انسان به مقامی برسد که در برابر خدا عبودیت محض پیدا کند و حاضر نباشد در مقابل غیر خدا سر به زمین بساید، میتوان گفت به مقام کرامت رسیده است. حالا اصول و اصل و ریشه این کرامت این بزرگوارانه. در صفت نهم حضرت میفرماید و قادت الامم. در روضة المتقین مرحوم مجلسی اول می‌فرمایند فإنهم صلوات الله علیهم قواد و طوائف الامم الی معرفت الله و عبادته. تمام کاروان‌های معرفت قائدشون این بزرگوارانه. در لغت عرب ما یه قائد داریم، یه سائق. قائد اون کسی بوده که در مقابل کاروان حرکت میکرده، کاروان رو هدایت میکرده. سائق اونی بوده که پشت سر مرکب میستاده، مرکب رو به جلو حرکت میداده. بعد این لغت از این معنای خودش استعمال شده در معنای هر کسی که حکم جلوداریه، حالا یا یک جمع فیزیکی یا یک عقیده معنوی رو داره، به اون میگن قائد. ایشون میفرماید که حالا با توجه به اینکه کلمه امت اینجا به کار رفته و در فرهنگ قرآن کریم کلمه امت منحصر در انسان‌ها نیست، حتی نسبت به حیوانات می‌فرماید اونا اممی امثال شما، پرندگان امت‌های امثال شما. در بعضی از تعابیر به یه فرد نسبت امت میده، کان ابراهیم امتن قانتن. در روایات در مورد حضرت عبدالمطلب داریم که امام صادق فرمودن یحشر و عبدالمطلب یوم القیامه امتن واحده. این بزرگوار در قیامت یک امت واحد محشور میشه. اون وقت چون ریشه این کلمه از امه هست به معنای قصد کردن، گفتن هر مجموعه و گروهی که یک هدف واحد دارن این نامشون امته. بعد اینطور گفتن شارحان بزرگوار این عبارت که با توجه به این که در این عبارت حضرت میفرماید قائد الامم، شما قائد اممی، از اینجا معلوم میشه که تمامی امتهای انبیای سابق همه به توسط هدایت باطنی این بزرگواران بوده که سیر میکردن.
صلوات
پس تمامی فیوزات در تمامی دورانها به توسط این بزرگواران صادر می شود. حالا ما البته چون در چنبره زمان و مکان گیر کردیم، نمی توانیم ذهنمون رو ببریم بیرون که حالا چگونه میشه یک کسی که بعد از انبیاء سابق به دنیا اومده اون قائد امم پیشین بوده. اینجا توضیح این مطالب یک کمی هم زمان می طلبه هم مشکله، و اون اینه که داستان زمان خودش یه داستان پیچیده است. در این عالم یه نقاطی وجود داره، یه حقایقی وجود داره که اون حقایق خارج از قید زمان و مکانن. ما وقتی میگیم 2 ضرب 2 = 4، این 2 ضرب 2 = 4 هیچ قید زمانی نداره، قید مکانی هم نداره. کجا 2 2 تا 4 تاست، کی 2 2 تا 4 تاست، کی و کجا نداره. ولی ما چون انسان‌هایی هستیم که گرفتار زمانیم، ما در یه تاریخی فهمیدیم که 2 2 تا میشه 4 تا. اون موقع که رفتیم کلاس سوم دبستان جدول ضرب رو یاد دادن، ما در اون تاریخ فهمیدیم، نه اینکه در اون تاریخ این علم موجود شد، در اون تاریخ ما بهش رسیدیم. بسیاری از ماها برامون این اتفاق افتاده که گاهی حادثه‌ای که در آینده اتفاق میفته رو در خواب دیدیم، خب این حادثه که در آینده اتفاق میفته هنوز لحظات زمان سپری نشده تا انسان به اون حادثه برسه. این کجای این عالم ثبت شده که ما الان در خواب داریم اونو میبینیم؟ نقاطی هست، حقایقی هست، عوالمی هست که اون عوالم خارج از قید زمان و مکانه. حالا این توضیح مختصرش. بعد تمام اون روایاتی که توضیح میدن که کشتی نوح به توسط این بزرگواران نجات پیدا کرد، جناب ابراهیم به توسط این بزرگواران یاری شد، اون روایات که میگن امیرالمومنین در تمام تاریخ انبیاء سابق اونها رو سرن یاری کرد، رسول خدا رو علنن یاری کرد، اینجا میفرمایند که تمامی فیوضات بر تمامی امتهای سابق به این ترتیب نازل شده. حالا اگه کسی هم ممکنه که اعتراض بکنه بگه حالا یه عرفانیاتی به هم دیگه میوافید، ما یه نقلم اینجا عرض میکنیم برای بعضی از عقایدی که تو جامعه هست که دیگه اونا این بزرگواران رو قبول دارن. مرحوم علامه مجلسی رحمه الله در شرح اولین حدیث اصول کافی فرمودن که قد ثبت فی الاخبار، در روایات ثابت شده که ان جمیع العلوم والحقائق فی المعارف، تمامی علوم و تمامی حقایق در معارف، به توسط هم یفیز و علی سائر الخلق، بر تمامی خلق افاضه میشه، حتی الملائکه و الانبیا، حتی بر ملائکه و انبیا. والحاصل، حاصل این است که انه قد ثبت به اخبار المستفیضت عنهم علیهم السلام الوسائل و بین الخلق و بین الحق، این بزرگواران واسطه بین خلق و حق، تمامی فیوضات از کانال این بزرگواران صادر میشه. حتی جبرئیل که واسطه وحیه، وحیو از انسان کامل میگیره، منتها وحیو از یه مرتبه ای از انسان کامل میگیره به مرتبه دیگر انسان کامل میفرسته. در نتیجه میفرماید که از اینجا معلوم میشه که تمامی فیوضاتی که بر انبیاء سابق نازل میشده به توسط این بزرگواران بوده. این معنی عبارت قادت الامم، اینا قائدان و رهبران امت ها. در صفت دهم میفرماید و اولیاء النعم، شما ولی نعمت ها هستید. علامه مجلسی میفرماید که ان النعم الحقیقی من العلوم، تمام نعمت های حقیقی از علوم و کمالات وصلت منهم الى الامه و نعم و ظاهره نزلت به سببهم. چه نعمتهای باطنی مثل علوم و کمالات، چه نعمتهای ظاهری مثل بارش باران و سبز شدن زمین به سبب این بزرگواران صادر میشه. فهم اولیاء و کل نعمتن. حالا راجع به این اولیاء بنده یه توضیح مختصری دارم که اولیاء هن یعنی چی هستن. اینا ولی تمام نعمتهان علل عباد کما روی فل اخبار المتواتره، روایات در حد تواتره. تواتر اون روایاتی هن که انقدر کسرت دارن که شنونده یقین پیدا میکنه که این روایت از امام معصومه. این روایات متواتر است که ان بهم تنزل السماء المطر، به توسط این بزرگوارانه که آسمان بارانو نازل میکنه. و بهم تنبت الارض برکتها، به سبب اونهاست که زمین برکت خودشو بیرون میده. اون وقت اینجا مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی دارن در تفسیر البیان، میفرماین که گاهی از اوقات شما یه مجموعه ای رو کنار همدیگه قرار میدین، مثلا فرض بفرمایید قطعات یک ساعت رو. خب قطعات یک ساعت مجموعهشون با هم کار میکنه، اگه یه قطعه رو برداریم این مجموعه از کار میفته. این مجموعه هایی که تمام قطعاتشون با هم کار میکنه، دو تا صفت درشون هست، یکی ترتیب که باید مرتباً کنار همدیگه چیده بشن، یکی هم تدبیر. میفرماید اون تدبیر نامش ولایته. هازل معنا اعنی ملک تدبیر هو المسمى بالولایه، مالکیت تدبیر نامش ولایته. این بزرگواران اولیاء نعمن، یعنی تمام نعمتهای ظاهری و باطنی تدبیرشون، این که کی نازل بشه، به کی نازل بشه، چقدر اعطا بشه، خلاصه اداره تمام امور باطنی عالم به توسط این بزرگوارانه. نمیدونم چقدر از ماها یه همچین تجربیاتی داریم، ولی گاهی انسان چیزهایی رو فراموش میکنه که بعد خودش تعجب میکنه از فراموش کردن اون. حالا مثلا شاید سن و سال آلزایمر هم نباشه آدم اینا رو فراموش میکنه. بنده خودم تجربیاتی دارم، یه موقع داشتم نماز میخوندم، گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز و وحده و نصر عبده، بعد گفتم نه این نبود، یه جور دیگه بود. دوباره برگشتم آقا گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز و وحده و نصر عبده، دیدم نه این نیست، یه جور دیگه بود. خب نمازی که روزی 10 بار ما این تشهد رو میگیم دیگه،
نه نبود این کلامات خود رو بگیم به اکس همه اصلا فهموش بعد گیده های شید بیاد شد شما روز را گیدیم توی آلم یه چه
همینطور. عکس این مطلب هم هست که گاهی پیش اومده که راجع به یه مطلبی انسان مدتی فکر میکنه، در موضع فکر جوابش پیدا نمیکنه، یه کار بی ربط داره انجام میده، جواب اون مطلب به ذهنش اشراق میشه. گاهی از اوقات از مردم از انسان سوال میکنه، خب هر کسی خودش میدونه چه چیزایی رو میدونه، در پاسخگویی چیزی به زبانش میاد که بعدن خودش وقتی مراجعه میکنه به پاسخ که داده میفهمه این حرف مال خودش نبوده، نه قبلا اینو مطالعه کرده، نه نتیجه مقدماتی بوده که پیشش هست. خودش تعجب میکنه که این حرف از کجا گفتم، عجب حرف خوبی بود. خب این اشراقات چگونه اتفاق میافته؟ اصلا تفکر یه نوع اشراقه دیگه. اگر صغرا و کبرا رو کنار هم دیگه بچینیم به نتیجه برسیم، پس باید همه علما به نتیجه برسن، پس باید همه بشن علامه طباطبایی، باید همه در علوم ظاهری مثل این اشخاص که هر کدوم در علوم خودشون نام‌آورن، همه باید نام‌آور بشن دیگه. اگه فقط صرف چیدن دو تا مقدمه کنار هم و رسیدن به یه نتیجه است، چرا شما به نتیجه میرسید من نمیرسم؟ کدوم اشراق اتفاق میفته که این نتیجه در ذهن انسان جرقه میزنه؟ میفرماید اینا ولی این نعمت، اینا اولیاء النعم. در صفت 11 میفرماید و عناصر الابرار. چقدر این تعابیر زیباست. عنصر به معنی اساره است یا به معنی اصل، یعنی اساره و ریشه و اصل و نسب یه شیء رو میگن عنصر. ابرار جمع بر از ریشه بر به معنی نیکوکاری، یعنی اگر نیکوکاری عمل نیکی ازش سر میزنه از چشمه شماست، عنصر شمایی، شما به پدر و مادرتون خدمت میکنی، چرا من نمیکنم؟ چه دلیلی داره که شما خدمت میکنی من نمیکنم؟ از کدام چشم شما جوشیدین که خدمت میکنی؟ حالا اگه یک کس اینجا بگه خب مثلا فلان کار رو انجام دادیم این توفیق نصیبمون شده، اون فلان کار رو از کجا انجام دادی؟ بالاخره اگه دنده عقب بریم به یه جایی میرسیم که یه نقطه آغازی داشته که ما نبودیم اون نقطه آغازینش. از کدام چشمه میجوشه؟ محبت اهل بیت از کدوم چشمه میجوشه؟ ما نسبت به اعمالمون شاید این مطلب رو بهش توجه نداشته باشیم، ولی نسبت به حالاتمون قطعا این توجه رو داریم. ما همه میدانیم که حب و بغض در اختیار ما نیست، یا کسی رو دوست داریم یا کسی بدمون میاد، از اونی که بدمون میاد نمیتونیم کاری بکنیم که خوشمون بیاد، از اونی هم که خوشمون میاد نمیتونیم یه کاری کنیم که بدمون بیاد. اصلا محدوده جان ما در اختیار ما نیست. اون کدوم چشمه جوشانه که بر از اون چشمه جوشش میکنه؟ میفهمد شما عناصر ابرار شمایید. همه این حرفایی که داریم میزنیم اون یه بیچریه که آجواد شب خوندن. اگر بگین آقا دیگه بس سخنرانی، یه جمله بگو همه زیارت جامعه همش اینه، از ره گذره خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. این خلاصه زیارت جامعه. لذا میفهمد شما عنصر ابرارید، ریشه و اصل و اساره تمام نیکی ها. حالا یا اساره نیکی هایی یعنی خالصش در شماست، یا چشمه نیکی هایی که ریشه و اصل شمایی. و دعائم الاخیار، دعامه به ستون خانه میگن دعامه، اون وقت چون ستون نگهدارنده خانه است، این لغت انتقال پیدا کرده در هر نگهدارندهی، لذا به رئیس قوم میگن دعامه، چون رئیس قوم قومشو حفظ میکنه، تکیهگاه اونهاست. میفهمد شما دعائم اخیارید، اخیار خانه خیرات اخیار بر روی ستون شما بنا شده. و ساست العباد، سائس، ساسه جمع سائس، اسم فاعل از ریشه ساسه یسوس و از مصدر سیاست به معنی تدبیر و به مصلحت چیزی اقدام کردن. سیاست کردن یعنی تدبیر کردن و به مصلحت چیزی اقدام کردن. حالا این تدبیر هم شامل تدبیر امور شخصی میشه، هم شامل تدبیر منزل میشه، هم شامل تدبیر اجتماع میشه. میفهمد شما ساست العباد، امور بندگان رو شما تدبیر میکنید، جامعه رو شما تدبیر میکنید. فضیل ابن یسار نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت به بعضی از اصحابشون فرمودند ان الله عز وجل ادب نبیه، خداوند پیامبرش رو تربیت کرد، فاحسن ادبه و به خوبی تربیت کرد. فلما اکمل له الادب، وقتی آداب تربیت پیامبر کامل شد، قال انک لعلی خلق عظیم، خداوند به پیامبرش فرمود که انک لعلی خلق عظیم. ثم فوض الیه امر الدین، بعد کار دینو بهش تفویض کرد. فتأمل، که جای تأمل بسیار است. فوض الیه امر الدین و الامه، امر دین و امت رو به پیامبر واگذار کرد. لیسوس عباده، تا سیاست بندگان رو پیامبر انجام بده، یعنی تدبیر امورشون بکنه و به سمت مصلحت اینو هدایت کنه. فقال عز و جل، اون وقت فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه پیامبر براتون آورده بگیرید و آنچه شما را ازش نهی میکنید دست بکشید. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه که قرآن کریم به مؤمنین میگه تسلیم پیامبر بشین، میگه تسلیم شما نسبت به احدی این است که شما فانی بشه ارادتون در اراده اون، یعنی فانی بشه اراده شما در اراده رسول خدا، و رسول خدا اراده ای نداره جز اراده خدا، هوای نفسی در کار نیست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بنده اینو راجع به علامه طباطبایی از حاج آقا شنیده بودم، امشب مطالعه میکردم دیدم مرحوم آیت الله صاینی زنجانی برای ایشون و همه علما صلواتی خط بفرمایید، که از شاگردان خوب علامه طباطبایی هستن. ایشون نقد کردن از قول علامه طباطبایی که آقای قاضی استاد علامه خودشو موظف کرده بود که مطلقا به سیره رسول خدا عمل کنه. ما اینو از حاج آقا در مورد علامه شنیده بودیم که آقای قاضی به علامه گفته بودن سنن النبی بنویس، علامه که سنن النبی رو نوشتن ایشون به تمام سیره رسول خدا عمل میکردن. و بارها بنده از حاج آقا شنیدم الان هم فرمودن که ما وقتی علامه رو میدیدیم گویا پیغمبر رو دیدیم. حاج آقا میفرمودن ما پیامبری که ندیدیم، ولی در روایات صفات پیامبری که خونده بودیم ایشون رو که میدیدیم انگار پیامبر رو دیدیم. فرمود که رسول خدا از خودش اراده ای نداره، لذا فرمود ان رسول الله کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس لا یزل ولا لا یزل ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق. در هیچ کدام از اموری که خلق و سیاست میگرد پیامبر اشتباه نمیکرد، چون معید بود به نور خدا. در صفت 14 میفرماید و ارکان البلاد، ارکان جمع رکن، رکن یعنی اون چیزی که مایه سکون و آرامش انسانه. به همین خاطر چون دیوار تکیه گاهه بهش میگن رکن. شما ارکان بلاد هستین، شما مایه سکون و آرامش بلادین. در روایات داریم که جعلهم الله و ارکان الارض انتمیده به اهلها، خداوند این بزرگواران رو مایه سکون و آرامش زمین قرار داده و الا زمین اهلش رو فرو میبرد. در توقیع شریف حضرت ولی عصر آمده که ان انی لامان لاهل الارض، من امان اهل زمین هستم. بنده امشب یه چیز دیگه هم دیدم، خیلی شرمنده شدم، دیدم که مرحوم آقای صائنی رحمت الله علیه گفت من از هانری کوربن خودم پرسیدم. هانری کوربن یه بزرگواری بود که فیلسوف فرانسوی بود و همه شنیدیم که جلسات با علامه طباطبایی داشت. مرحوم آقای صائنی میگه علامه منو موظف کرده بود که در همه این جلسات شرکت کنم. حالا البته کلمه موظف غلطه، او از من خواسته بود که در همه این و من در همه این جلسات بودم. ایشون میگه من از هانری کوربن پرسیدم که شما وقتی که میخواین یه حالت عارفانه ای داشته باشی بین خودت و خدا، به چه چیزی توجه میکنی؟ میگه ایشون یه اشکی از چشمای سرازی شد و گفت که من وقتی میخوام یه خلوتی بین خودم و خدا داشته باشم به حضرت ولیعصر متوجه میشم. در خصوصیت 15 هم میفهمد ابواب الایمان، شما باب ایمانید. کسی اگر بخواد وارد خانه ایمان بشه از این در باید وارد بشه. مرحوم مجلسی میفهمد فانه لم یعرف ولا یعرف الایمان الا منهم، ایمان به هیچ وجه شناخته نمیشه جز از در این خانه. ولا یحصل بدون ولایته، بدون ولایت اینها حاصل نمیشه. حالا بنده یه چیزی میگم، ولی این بزرگوار که میگه مرحوم مجلسی، مجلسی اوله. البته اون روایت که عرض کردم که فرمود تمام فیوضات از ناحیه این بزرگواران صادر میشه، مرحوم مجلسی دوم بود. به غیر از اون پدره، پدر مقاماتی داره که این مقامات برای نوادری از اشخاص عالم اتفاق افتاده. ایشون یه بیانی داره در کتاب روضت المتقین، حاج آقا بارها فرموده بودم من پیدا کردم این بیانشو، در ترجمه روضت المتقین هم هست این بیان. میگه من در شرح یکی از آیات قرآن تفاسیر رو جلد 13 عربی جلد 1 ترجمه که اون ترجمه هم خود بزرگوارش ترجمه کرد، اونجا فرموده که من در تفسیر یکی از آیات قرآن فکر میکردم، هرچی تفاسیر رو مطالعه میکردم قلبم راضی نمیشد. بعد در عالم فکر گفتم که خب حقیقت آیات قرآن در نزد رسول خداست. میگه همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، ناگهان دیدم که نور پیامبر تمام عالم رو فرا گرفت. بعد ایشون میگه از اون نور یک بارقه‌ای به قلب من سرایت کرد که علوم لا تعد و لا تحصا یک بار بر قلبم سرازی شد. این کلمه یک بارش خیلی عجیب، علوم لا تعد و لا تحصا. حاج آقا میگن علامه طباطبایی تعجب میکرد از این کلمه یک بار. بعد ایشون میگه که اگر بخواهم شمه از آن رو بیان کنم تا قیامت نمیتونم. دست مخالیه. وقت اون میفهمه که ابواب این، بعد میگه ایمان شناخته نمیشه جز از این در این خانه. و امنا الرحمن، شما امین خدای رحمانید. و سلالت النبیین، سلاله به اساره و خلاصه میگن، شما اساره و خلاصه انبیایید. یعنی آنچه که در نزد تمامی انبیا بود خلاصه و برگزیده و اسارش در نزد شماست. حالا شما ببینید ما نباید از داشتن یه چنین گنجینه‌ای در پوست خودمون نگنجیم. یعنی ما چیزی داریم تو دستمون که انبیای سابق نداشتن. این عرض من نیست، فرمایش مرحوم آیت الله بهجت. ایشون فرمودن که چیزی به برکت پیغمبر خدا برای ما آمده که دست جناب موسی و جناب عیسی بهش نرسیده، چون انبیاء سابق دینشون به اندازه ظرفیت شخصی خودشون بوده. ظرف جناب موسی توراته، ظرف جناب عیسی انجیله، اما ظرف پیغمبر خدا قرآنه. وقت این ظرفیت نازل شده در اختیار ما قرار گرفت، بعدم به ما گفتن بیا تعال بیا بالا. شما اساره و خلاصه انبیاء سابق و صفوت المرسلین، هم اساره این هم صفوه و برگزیده این، و اطرت خیرت رب العالمین، و شما خاندان بهترین برگزیده ترین موجودات این که خداوند عالم انتخاب کرده، و رحمت الله و برکاته. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.